بسم الله الرحمن الرحيم. لقد يهدف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دالة على تعيينه وجوبا أي حذفا واجبا في مثل بحث ما قدر حذف فعل بود كفعل حذف شبت وفائل باقی بمانه. فرمودن حذف بر دو قسم است، یکی حذف جائز. حذف جائز اونجا است که فقط قرینه باشه، قائم مقام نباشه. و یکی حذف واجب. حذف واجب دو قسم است، یکی حذف واجب سماعی، یکی حذف واجب قیاسی. حذف واجب سماعی نه عقب قرینه اش می گردیم و نه عقب قائم مقام. چرا؟ چون عرب اینجا فعل را حذف کرده، نمیدانیم در نظرش قرینه ای بوده یا نبوده و نمیدانیم قائم مقامی در نظرش بوده یا نبوده. پس حذف سماعی، اینو تکرار میکنم چون واجب طلبه یاد بگیره. پس در حذف سماعی نه محتاج به قرینه هستیم و نه محتاج به قائم مقام. عرب میلش کشید حذف کرد، خیل حذف کرد. با عرب نمیشد نزاع کنیم، بگر لغت خود منه، من اینجا فعل حذف میخونم. این خلاصه حذف سماعی. مثل سقاک الله سقیان که اونجا سقاکر حذف کرده، سقیان و رعیان او در مفعول مطلق ها. پس خلاصه حذف سماعی آن است که در تحت قاعده و قانون نیست، میلش کشیده فعل حذف کرده. اما حذف قیاسی که واجب باشد، اونجا دو چیز لازم است، یکی قرینه. و دیشب هم عرض کردیم که قرینه دو قسمه، قرینه عامه ای در نمیخوره، قرینه خاصه که انگشت بگذارد روی محذوف، بگد محذوف این است، اینو میگیم قرینه خاصه. پس یکی قرینه خاصه و یکی هم قائم مقام. هر جا که این دوتا موجود شد، حذف واجب است قیاسن. حالا الان حذف واجب رو میخوانیم، واجب قیاسی رو ها. وقد يهدف الفعل الرافع للفاعل، لگاهی حذف می شود فعلی که رفع دهنده فاعل است، لقرینة دالة على تعیینه. دیشب هم عرض کردم دالة على تعیینه یعنی قرینه خاصه که انگشت می گذارد روی محذوف، لقرینة دالة على تعیین اون فعل. ضمیر تعیینه را به فعل بزنید. وجوباً ای حذفاً واجباً، یعنی این حذف واجبه. خب در قرینه در حذف واجب قیاسی چند چیز میخواستیم؟ یکیش گفت قرینه خاصه، دویمیش هم الان میخوانیم. وجوباً ای حذفاً واجباً فی مثل قوله تعالی و این احد من المشرکین استجارک. خوب حواس اون جمع باشد. چرا میگد فی مثل، نمیگد فی این آیه؟ یعنی قاعده کلی میخواییم، این یک آیه فایده نداره. یعنی هر جایی که مثل این آیه باشد، مثل این آیه باشد یعنی چه؟ یعنی هم قرینه خاصه باشد و هم قائم مقام. حالا در این آیه هر دو موجوده، قرینه خاصه داره قائم مقام هم الان میگیم دارد. پس میگه فی مثل این آیه، وجه شبه چیه؟ یعنی در هر جایی که مثل این آیه شریفه هم قرینه خاصه باشد و هم قائم مقام، فی مثل قوله تعالی و این احد من المشرکین استدارکه، ای میخواد مثل را معنا کند، خوب حواس جمع باشد که چرا مثل بود. ای فی کل موضع حذف الفعل، یعنی در هر جایی که حذف شده باشد فعل، ثم فسر، بعد از اون همون محذوف تفسیر شود، یعنی توضیح داده شود همون محذوف، فسر یعنی توضیح داده شود اون محذوف، ثم فسر لرفع الابهام ناشی من الحذف، چون فعل که حذف شد، حذف سبب ابهام می شود. چرا؟ چون نمی دانیم چه حذف شده است. حذف سبب ابهام است، محتاج است که توضیح داده شود. توضیح به که می شد؟ به مفسر که الان می خوانیم. ای فی کل موضع حذف الفعل ثم فسر اون محذوف، چرا تفسیر می شود؟ لرفع الابهام ناشی من الحذف، به جهت برداشتن ابهامی که ناشی شده است از حذف. خوب حواس آقان جمع باشه ها، ما هی سفارش می کنیم، دی خود سفارش نمی کنم، حالا بعضی خودشون می فهمن می فهمن، ما چکار کنیم؟ ما میخوایم عموم من و شما این رو بفهمیم. فَإِنَّهُ لَوْ ذُكْرَ الْمُفَسَّرِ بفتح سین بفتح فا، لَوْ ذُكْرَ الْمُفَسَّرِ لَمْ يَبْقَ الْمُفَسِّرِ مُفَسِّرًا بَلْ سَارَ حَشْوًا. دو دقیقه با ما باش. شیئی که معدوم می شود دو قسم است، یک دفعه ذات شیئ معدوم می شود، مثل فرض کنیم زید مرد رفت، این ذاتش معدوم شد. یک دفعه نه، ذاتش معدوم نمی شود، وصف عنوانیش معدوم می شود، ذاتش هست، وصف عنوانیش معدوم می شود. مثلا یک کلمه را خلع لباس کردن، ذاتش موجوده، وصف عنوانی که به اش روحانی بگوییم این وصف از زائل می شود دیگر. این چون اما به شرطی که خلع لباس سبب داشته باشه ها. پس کنیم این روحانی خلاف شرعی مرتکب شده، میگیم این لباس تو قابلیتش نداری، خلع لباسش میکنیم. اینجا خود این طالب علم معدوم نشد، وصف عنوانیش معدوم شد. مثال دیگری از خودم شاید به ذهن بچسبه، مثال دیگر عرض شود، یک نفر مرجع تقلید، مردم ازش تقلید میکنن، بعدها فهمیدن که این آدم فاسق است، فهمیدن که این آدم اثناعشری نیست، فهمیدن که این آدم اون شرایط مرجعیت درش معدومه. این آدم خودش معدوم میشد یا وصف مقلد بودنش معدوم میشد؟ احسن، وصفش معدوم میشد. حالا این مثالها را اگر منتقل شدیم عبارت را خوب می فهمیم. می فرماید که در اینجا چرا حذف واجب است؟ می گوید به جهت این که ما مفسر برایش میاریم. چرا؟ چون حذف سبب ابهام شده است. اگر چنانچه خود مفسر که محذوفه ذکر بشود، این مفسر صفت مفسریتش باقی میماند یا معدوم میشه؟ معدوم میشه. مفسر به کسی میگویند که رفع ابهام کند. اگر مفسر خودش ذکر شود، این مفسر صفت مفسریتش از بین میرد و ما نمیخواهیم که این مفسر صفت مفسریتش از بین برود. لذا اون حسش میکنیم تا این مفسر صفت مفسریتش معلوم نشود. حالا عبارت میخونیم انشاءالله واضح شد. فَإِنَّهُ زمین شأنه، فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرِ، اگر ذکر شود اون مفسری که محذوفه، فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرِ لَمْ يَبْقَ الْمُفَسِّرُ مُفَسِّرًا، یعنی بس مفسریتش از بین میرود، باقی نمیماند با ذکر مفسر، باقی نمیماند مفسر ذاتش. میگن نه، از حیث مفسر بودن باقی نمیماند. یعنی مفسر نیست. حالا مفسر کجایه؟ که یک مبهمی باشه، مبهم اصلی میشد از حذف. اگر مفسر را ذکر کردیم، این مفسر دیگه بهش مفسر نمیگوییم. چنانچه اگر یک مرجع تقلیدی بعضی از شرایط تقلید که در رساله نوشتن، یکی از اینها معدوم شد، بگه این وصف مقلد بودنش ضایع میشد یا نمیشه؟ یقینا ضایع میشه. خب لم یبق المفسر و مفسران، یعنی صفت مفسریتش باقی نمیمانه، بل سار حشوان، بلکه این مفسر بیکاره یه بی ربطه. شما بگو لغو است. بل سار اون مفسر حشوان، این لغو میشود، بی ربط می شود، به فرما زائد می شود. و متول مختصر انشاءالله می خوانی. حشو به اون چیزی می گوین که بی فائده باشد، این رو در متول می گوید. پس حشو می شود، یعنی بی فائده یه. فائدهش چه بود؟ تفسیر. الان که مفسر خودش موجوده، این دیگه تفسیر چرا بکند؟ افتید لغوی می شود. پس از این جهت برای حفظ صفت مفسر واجب مفسر را حذف کنیم، چون اگر ذکر کردیم این بیچاره میشد، صفت مفسریتش از بین میرود. بل سار حشوان به خلا تموم شد. حالا از خالد از کنم که تا قائم مقام را بفهمیم. خب گفتیم قرینه خاصه داره. حالا قرینه خاصه چیه؟ قرین امروز در درس دیگری گفتم قرائن بر چند قسم است. یکی از قرائن بهش میگیم قرینه صنعتی، یعنی صنعت نحو قرینه میشود. در این احدون صنعت نحو جائز میداند که ادات شرط بر اسم داخل شود یا جائز نمیداند. پس این قرینه خاصه است که می گوید که در اینجا فعلی در تقدیر است. شما بفرما خوب این قرینه خاصه نشد ولی این عامه شد، که این شرطیه می گوید که اینجا یک فعلی محذوف است. خب فعل کدوم فعل؟ فعل خیلی داریم. میگیم این شرطیه تنها قرینه خاصه نشده، به کمک استجارکه محذوف، به کمک او قرینه خاصه شده است. پس این شرطیه به کمک استدارکه مذکور قرینه خاصه شده که اینجا استدارکه محذوفه، و همین استدارکه قائم مقام اون محذوفه است. پس این استدارکه دو کار می کند. یکی این شرطیه را قرینه خاصه درست می کند، و یکی هم این استدارکه مذکور و این مقام اون محذوف است. دقیق است یه خورده. این تمام شد. به خلاف المفسر الذی فیه ابهام بدون حذفه. از خارج آقابل و دو سطر خونده شود، ما باید یک حکایت نگم حالا شبا حکایت را کم کردیم، لیکن حکایت الان میگم چاره نیست. زمانی که ما طفل بودیم مدرسه عباس‌قلی خان درس میخوندیم، در اون تاریخ یک نفر اهل علم در مدرسه مغازه خیاطی داشت، اسمش اسد حسن خیاط. در اون تاریخ که تومن بود، یک قبا میدوخت 40 تومن میگرفت. او زمان 40 تومن حکم 400 تومن حالا رو دارد، بلکه بیشتر. بعضی طلبه ها دبه میکردن، میگفت من 40 تومن کمتر نمیگرم. این دبه میکرد از این 30 تومن میگرفت، از او یکی 40 تومن. قباها را برای هر دو که میدوخت به قدر ذره ای فرق نبود در دوختش. 40 تومنی میامد اسد حسن، تو از من 40 تومن گرفتی، از او 30 تومن گرفتی، ای که یک شکل دوخته شده. میگه بله، من برای 10 تومنی که تو زیاد دادی و او کم داده کار خود را ضایع نمی کنم. که برای او مثل قبای تو ندوزم، چون تو 40 تومن دادی او 30 تومن داده، یک جایی بپرسن این دوخت کیه، مال اون 30 تومنی، اگر من او را بدتر بدوزم، میگه دوخت سید حسن خیاط، میگه این صنعت من ضایع میشه. من برای 10 تومنی که او کم داده قبای او را بدتر نمیدوزم تا صنعت من خراب بشه. حالا ما هم آقا گاهی پیله میکنیم، عبارت را خوب معنا میکنیم، ولو شما اوقات ترخ بشه که یک سطر خون. من میخوام مطلبی که من میخوام بگم او ضایع نشه. حالا گوش بدین. به خلاف المفسر الذي فيه ابهام بدون حسره، در اینجا گفتیم ابهام از که متولد شد؟ حذف. اما اگر ابهام به سبب حذف نباشه بلکه به سبب ذات کلمه باشد، نه به سبب حذف، در اونجا جمع بین مفسر و مفسر هر دو جایزه، اونجا مفسر واجب الحذف نمی شود. پس ما در جایی میگیم حذف مفسر واجب است که ابهام به سبب حذف متولد شده باشد. اما اگر کلمه بدون حذف خودش ابهام داره، اینجا حذف اون مفسر واجب نیست بلکه جائزم نیست. باید مفسر ذکر شود و مفسر هم ذکر شود. در اینجا با ذکر مفسر، مفسر صفتش ضایع میشد یا هنوز باقی است؟ احسن، هنوز باقی است. به خلاف میخواد اینه بگویم، میگه ما در جایی گفتیم که باید مفسر حذف شود که ابهام مفسر به سبب حذف باشد. اما اگر مفسر خودش مبهمه، حذف نکنیم مبهمه، اینجا حذف مفسر واجب نیست بلکه جائز است. باید اونو ذکر کرد و مفسر اون صفت مفسریتش ضایع نشده، باقیه. میگیم تو کجا اومدی؟ میگم ما آمدم اون مبهم را تفسیر کنم، صفت مفسریتش باقی است. حالا عبارت بکنیم شاید انشاءالله بفهمیم. به خلاف المفسر الذی، به خلاف مفسر اون چنانه ای که فیه ابهام ذاتن، را تو زیاد کن، مفسری که در او ابهام ذاتن نه به سبب حذف، ذات این مفسر مبهم است. فیه ابهام ذاتن بدون حذفی، ولو حذفم نکنیم خودش فی حد ذاته مبهم است. فانه یجوز الجمع بینه و بین مفسره، به جهت اینکه همچه یک مفسری که ذاتا مبهمه جائز است که هم مفسر ذکر شود و هم مفسر ذکر شود، و مفسر صفت مفسریتش باقی است، چون او ذاتا مبهمه، ولو ذکر کنیم مبهم است. پس اون مفسر ذاتن چون مبهمه مانعی ندارد که برایش مفسر بیاریم و خود مفسرم ذکر کنیم، جمع بین هر دو جائز است. چون صفت مفسریت مفسر ضایع نمی شود. فَإِنَّهُ، پس این ضمیر اِنَّهُ را شأن معنا کن. فَإِنَّ شأن چنین است، یجوز الجمع بین این مفسری که خودش ذاتا ابهام دارد و بین مفسره. مثالش که قولک جا انی رجل ای زیدون، گفت آقا بر من رجلی وارد شد، و رجل ذاتا مبهمه، رجل کیه؟ زید، عمرو، بکر، خالد، تقیه، نقیه، مبهمه ذاتا. زیدون او را تفسیر کرد، زید مفسر شد، رفع ابهام رجل را برداشت. اینجا رجل مفسر چون ذاتا مبهمه، زید مفسر، هر دو را ذکر میکنیم. صفت مفسریت زید هنوز باقی است. اینجا حذف مفسر که رجل واجب نیست بلکه جائز نیست، باید ذکر شود. فقولک جا انی رجلون ای زیدون، فتقدیر الآیه، رفت سر اصل آیه که در آیه اونی که محذوفه چیه، میگه یک استجاره که این بعد از این محذوفه است. فتقدیر الآیه و این استجارک احد من المشرکین استجارک، این استجارکی که در آیه مذکوره مفسر کیه؟ اون محذوف، او به سبب حذف ابهام پیدا کرد، لذا اون باید ذکر نکنیم، چون اگر ذکر کردیم این استجارک مذکور لغو می شود، یعنی ذاتش خرابه یا صفتش خراب می شود، صفتش خراب میشد، مفسریتش از بین میرود. و این استدارک احد من المشرکین استدارک، فاحد فیها فاعل و فعل محذوف وجوبا، پس لفظ احد فاعل فعل است که محذوف است از روی وجوب که باید اون را حذف کنیم، چون اگر ذکر کردیم صفت مفسر ضایع میشود. فأحد فیها، در آیه ضمیر فیها به آیه بزن، فأحد در آیه شریفه فاعل و فعل محذوف وجوبا، و هو اون فعل محذوف کدام است؟ استجارکه اول که در آیه در تقدیر است، اون محذوف است از روی وجوب، و هو استجارکه الاول المفسر به استجارکه الثانی که او مفسر شد به سبب استدارکه مذکور، پس این استدارکه مذکور صفت مفسریتش باقی است، چون اون استدارکه ذکر نشد، اگر ذکر میشد این مفسر که استدارکه دویمه صفتش از بین میرفت. خب و هو استدارکه الاول المفسر که تفسیر شد اون استدارکه اول به استدارکه ثانی. خوب دقت کن، و انما وجب حذفه لان مفسره قائم مقامه. حالا هر دو موجود شد یا نه؟ قرینه چه بود؟ این شرطیه، یه قرینه صنعتی بود یا نه؟ تنها این یا به کمک استدارکه مرکبن شد قرینه خاصه، قائم مقام هم همین استدارکه مذکوره. پس استدارکه مذکور دو هنر داره، یکی تکمیل می کند این را در قرینه بودن خاصه، و یکی هم قائم مقام اون محذوف است. و انما وجب حذف اون استدارکه اول، ضمیر حذف را به استدارکه اول بدن، لان مفسره که استدارکه دویمه قائم مقامه، قائم است مقام استدارکه اول که مفسر است، مغنن عنه که این استدارکه مذکور ما را بی نیاز می کند از اون استدارکه اول که محذوفه. ای تا اینجا احدون را چه کاره قرار دادیم؟ فاعل. در مغنی انشاءالله می خوانی، اگر مغنی اینجا را نخونده ای میگه بعضی گفتن که احدون این فاعل نیست، احدون مبتدایه، میگوید این حرف بی‌ربط است، چرا برخلاف قانون میگوید؟ اگر احد مبتلا باشه لازم است ادات شرط بر اسم داخل شود و این غلط است. ولا يجوز ان يكون احد مرفوعا بالابتداء، که بگیم احد المبتدا من المشركين یا استدلالك خبر. چرا؟ لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم، بل لابد له من الفعل. پس بالاخره قرینه صنعت شد، به صنعت میگوید که اینجا فعل محذوفه، قرینه صنعتی هم داریم. خیلو حواس اونجا باشه. وقت یهزفان ای الفعل و الفائل معن، اصل جدیدیست. تا حالا بحث ما در این بود که فعل تنها حذف شود و فاعل باقی بمانه، دیگه گاهی هر دو حذف میشد، هم فعل هم فاعل. وقت یهزفان ای الفعل و الفائل معن دون الفاعل وحده، نه اینکه فاعل تنها حذف شود یا مفعول تنها یا فعل تنها حذف شود، هر دو با هم حذف میشوند. فی مثل نعم جوابا لمن قال اقام زیدون، کسی آمده دم در میگه آقایون اقام زیدون، ما بهش میگیم نعم. این نعم حرف جواب است. در سیوتی یادم هست در باب تأکید لفظی ظاهرا اونجا میگوید که حروف جوابیه به جای جمله مینشیند، مثلا همین است. او سؤال کرده اقام زیدون، بگیم نعم. این نعم جای جمله جواب نشسته. جمله جواب چه بوده؟ قام زیدون. سؤال سائل چه بود؟ اقام زیدون. این نعم به جای جوابی که قام زیدون نشسته است. پس اینجا قام زیدون محذوفه. در حذف واجب قیاسی دو چیز میخواستیم، اینجا یکیش هست یکیش نیست. اون یکی که هست چیه که قرینه هست؟ گوه سؤال سائل که اقام زیدون، قائم مقام نداریم. پس این حذف واجبه یا جائزه؟ جناب شارح الان اشاره به اشکال میکند، میگه آقای مصنف شما داشتی حذف واجب را بیان میکردی، پشتش این حذف جمله را ذکر کرده اید، آدم به اشتباه میفته، خیال میکند اینم حذف واجب است، و حال این که حذف واجب نیست. چون در حذف واجب دو چیز میخواییم، یکی قرینه یکی قائم مقام، و اینجا قائم مقام نداریم. پس چرا این را پشت او ذکر کردی؟ توضیح ندادی که آقایون اینی که الان داره میخوانیم حسن جائز است. این اشکال ملا جامی به مصنف میکند. عبارت گوش بدیم. وقت بله فی مثل نعم جوابا لمن قال اقام زیدون، ای نعم قام زیدون، که قام زیدون محذوف بعد از نعم. فحذف الجملة الفعلية و ذکر نعم فی مقامها، پس حذف شد جمله فعلیه و نعم به جای او ذکر شد. حالا به جای او ذکر شد یعنی نعم قائم مقامه؟ نه، نعم عوض او ذکر شد. فحذف الجملة الفعلیه و ذکر نعم فی مقامها و هذا الحذف جائزون، این حذف جائز است نه حذف واجب. چرا؟ چون قائم مقام نداریم. از این عبارت که میگه ذکر نعم مقامها نباید انسان گول بخورد که یعنی نعم قائم مقام اویه، چون قائم مقام به چیزی میگوین که عین معنای محذوف رو بده. نعم عین معنای قام زیدون رو نمیده. همینقدر میگه بله نعم یعنی بله، اما این نعم به معنی قام زیدون محذوف نیست. پس این قائم مقام نمیگوییم، یعنی جای او نعم نشسته، اما نه ای که قائم مقامه. از عبارت بل ذکر نعم فی مقامها مبادا کسی اشتباه کند که این نعم قائم مقامه، چون قائم مقام میگن اون چیزیست که عین محذوف باشد در معنا، نعم عین محذوف نیست ابدا. و هذا الحذف جائز به قرینت سؤال، یعنی قرینه سؤال سائله که میگن اقام زیدون، اینه که محذوف قام زیدونه، او قام زیدونه در سؤال قرینه خاصه، اما قائم مقام نداره، پس حذف واجب نیست، جائزه. بله، و هذا الحذف جائز به قرینه سؤال لا واجب لعدم قیام ما یؤدی مؤداه، یادداشت کن، یعنی چیزی که ادا کند معنای قام زیدون محذوف را نداریم اینجا، چون نه. بله، و هذا الحذف جائز به قرینه سؤال لا واجب لعدم قیام ما یؤدی مؤداه، یادداشت کن، یعنی چیزی که ادا کند معنای قام زیدون محذوف را نداریم اینجا، چون نعم به معنای قام زیدون نیست، قائم مقام آن است که عین معنای اون محذوف را بدهد، نعم معنای قام زیدون ندارد. خیلی هم میپرسن مؤدا، مؤدا یعنی چه؟ حالا مثلا تو لفظی فارسی معنا میکنیم، مؤدا معلوم میشد، لعدم قیام ما یؤدی، به ذات عدم قیام چیزی که ادا کند. چرا ادا کند؟ مؤدای قام زیدون را. مؤدای قام زیدون چیه؟ زید استاده. نعم این معنا را نمیده، پس مؤدای قام زیدون از نعم فهمیده نمی شود، پس این قائم مقام نشده است، چون قائم مقام باید کسی باشد که مؤدای محذوف را ادا کند، نعم مؤدای قام زیدون را ادا نمی کند. لعدم قیام ما یؤدی مؤداه فی مقامه را بدن به اون جمله، ولو ضمیر مذکر آورده، لعدم ما یؤدی مؤدای اون محذوف را که در مقام او باشد، امچه چیزی مقام جمله قام زیدون نیست. کل مفسر که استجاره که باشد، استجاره که مذکور ادا می کند، این معنای استجاره که محذوف را ادا نمی کند، این میگن قائم مقام. یک تشبیه مختصری بکنیم، عیب نداره. مرجع تقلید را میگیم نائب امام، امام معصوم، باید میگیم قائم مقام امام، یعنی عین کاری که امام عصر عجل الله فرجه میکنه، این نائب میتوند همون کار را بکنه. منتها یک مقداری فرق است بین امام عصر، یعنی امام معصوم، و اینی که قائم مقام امام است. پس نائب امام یعنی قائم مقام امام، یعنی کاری که او میکند اینم میکند، منتاش بعضی کارهاش که مختصات معصومه، غیر معصوم نمیتونه او کارها رو بکند. بقیه چیزهای دیگر که مختص به معصوم نیست، این قائم مقام امام میتونه این کار رو بکند. خب کل مفسر که در مسئله مفسر که استجاره کیه، این قائم مقام محذوفه. چرا؟ چون این مفسر که استجاره کیه یؤدی مؤدای اون استدارکه محذوف را، یعنی عین معنای اون را میدهد، این را میگن قائم مقام. فیلزم و فل کلامه استدراکن از خارج از کنن. عوامل ملام حسین اگر نظر شما باشد، میگن لکن لل استدراک، اونجا برای طلبان معنا میکنیم که استدراک یعنی عیبگیری. آیه شریفه را میخوانیم و انشاءالله معلوم میشه. میگه ما کفر سلیمان، این ولکن شیاطین نگوی خدا، همینقدر بگه ما کفر سلیمان به قانون الناس و علی دین ملوکهم، آیا از ما کفر سلیمان می فهمیم که همه رعایای اون بزرگوار مسلمان بودن نه کافر، یا می فهمیم بعضی مسلمان بودن؟ قانون الناس و علی دین ملوکهم فراموش نکن، همه این کلام معیوب است. چرا؟ چون همه رعایای حضرت مسلمان نبودن، لذا خدا استدراک کرد لکن الشیاطین کفروا، یعنی اون قانون الناس علی دین ملوکهم اینجا نیست. نگویی که تمام رعایای اون بزرگوار کافر نبودن، نه خیر، یک عده که شیاطین بودن کافر بودن. اینه میگن استدراک، یعنی عیب گیری، که عیب سخن گرفته شود. میگن اینجا لازم بود استدراک کند، چون قبلا این احدان را خوندیم که حذف واجبه، بعد گفت جمله گاهی حذف می شود، خیال میکنیم اینم واجب است، ولی که گفت این واجب نیست، چون شرط وجوب را نداره. شرط وجوب دو تای قرینه را داره، لیکن قائم مقام نداره. پس لازم میاد استدراک، یعنی لازم است عیبگیری میکرد مصنف، میگوید قد یحذف الجمله لکنه غیر واجب، اینه باید میچسبون بهش. فیلزم فی الکلام استدراکن و انما قدر الجمله الفعل قدر الجمله یا قدر الجمله الفعلیه للاسمیه از خارج درس کنم. یک کسی میگه خب حالا جمله ای که محذوفه، شما گفتی اونی که محذوفه قام زیدون است، یعنی جمله فعلیه، چرا نمیگه زیدون قائم است؟ جمله اسمیه تبدیل بگیر. میگه آقا جون ما دو سه قاعده داریم، هر کدوم جایی داره. اونجایی که ما بخواهیم جواب را بدهیم باید جواب مطابق سوال باشه. سائل جمله فعلیه سوال کرده بود یا اسمیه؟ فعلیه. جواب هم باید فعلیه باشد. از این جهت ما گفتیم که اون جمله محذوفه قام زیدون است که مطابق با سوال بشود. و انما قدر الجمله یا قدر الجمله الفعلیه للاسمیه، اسمیه تقدیر نگرفت، به ان بیان اسمیه را میکند، به ان یقال نعم زیدون قامه. چرا این کار نکرد؟ لیکون الجواب مطابقا للسؤال، تا این که جواب مطابق با سؤال باشد، که در سمدیه در مازا صنعتا اونجا خونده شده است که تا حد امکان جواب باید مطابق سوال باشد، یعنی بهتره، نه این که واجب است. لیکون الجواب مطابقا للسؤال فی کونه جمله فعلیه، چون سؤال فعلیه یا جواب هم فعلیه تقدیر گرفتیم، تمام شد. و اذا تنازع الفعلان، از خارج از کنم دو نکته را. نکته اول این است آقا که نزاع اقلش دو نفر لازم دارد، ولی یک نفر تنها با خود نزاع کند این دیوانه یه. معروف است پیش بعضی ها میگن دیوانه گاهی به ما تحت خودش میزنه، با خودش دعوا میکنه. نزاع دو نفر میخواد، این اقل نزاعه، ولی ممکنه سه نفر باشند، ممکنه چهار نفر باشند، ممکنه صد نفر باشند، ممکنه دو مملکت باشد که الان موجود است. پس ای که میگد اذا تنازع الفعلان، انشاء الله در اصول میخوانی که عدد مفهوم نداره. او طلبه توی مدرسه وارد شدن، دیدن هی میگن لا سبحان الله لا سبحان الله، بودن عاشق این چیه؟ بود من تسبیح میکردم عوض 33 37 گفتن، 4 تا زیاده. عدد 33 مفهوم دارد، یعنی بیشتر از این کسی نگویه. من اشتباه گفتم، حالا میگم لا سبحان الله لا سبحان الله لا سبحان الله لا سبحان الله، اون میگه عدد مفهوم داره. محققین میگن عدد مفهوم نداره. پس اذا تنازع الفعلان، دو فعل با هم نزاع کنن، این مفهوم نداره که سه تا نمیشه، چهار تا نمیشه، عدد مفهوم نداره. پس چرا فعلان گفت؟ میگه به دلیل این که اقل نزاع دو نفر میخواد. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که در جایش انشالله میخوانی که در هر چیزی تنقیح المنات لازم است. اینم میگیم علالله دیگه چه کنیم، باید گفت. سائل آمده از رسول خدا صلی الله علیه و آله، سؤال کرده یا رسول الله هلکت و اهلکت واقعت اهلی فی نهار رمضان خود من خودم هلاک شدم، زن خودم هلاک کردم. چرا؟ در ماه رمضان باش جمع کردم. خب این سائل عرب، زنشم عرب، اونم در ماه رمضان، اونم در عربستان. حالا فقها چه میگن؟ میگن فقط همون قصه زن عرب، شوهر عرب، ماه رمضان اگر جمع کند کفاره داره، یا هر صوم واجب معین کفاره داره، هر صوم کفاره داره، نه خصوص ماه رمضان، نه خصوص زن خود انسان اعوذ بالله زنا کنه. پس این تنبیه المنات است، یعنی هر کس این کار را بکند کفاره داره، عرب باشه یا عجم باشه، زنش عرب باشه یا عجم باشد، الی آخر. میگه اینجا هم که فعلان میگوید تنبیه المنات میکنین، یعنی دو چیزی که با هم نزاع کنن، ولو اون دو چیز فعل نباشه، اسم فاعل باشه، ولو اون دو چیز حرف باشه. مرزا ابو طالب در حاشیه سیتی میگه نه دیگه، در حرف این نزاع نمیاد، اونجا هر کدوم که به اون محل نزاع نزدیکه حق با اویه، او دیگری حق نداره. ایشون جناب ملا جامی اون مسئله حرف را قاطی نمی کنه، فقط از باب تنقیح المنات میگه فرقی نیست که هر دو فعل باشد یا هر دو اسم باشد، یا یکی فعل یکی اسم، با هم فرقی ندارن. حالا عبارت میخوانیم انشاءالله آسانه. و اذا تنازع الفعلانه، زمانی که تنازع کنن دو فعل، بل العاملان تنقیح المنات است، دیگه بلکه دو فعل نمیخواد، دو عامل نزاع کنن بازم تنازع میشد. خب پس منات دو عامله، حالا دو عامل هر دو فعل باشد، هر دو اسم باشد، یکی فعل باشد یکی اسم باشد، فرق ندارد. بل العاملانه اذا تنازع یجری فی غیر الفعل ایزن، یرا که تنازع جاری میشد در غیر فعل ایزن، لازم نیست فعل باشد. منات رو میخواییم، منات چیه؟ نزاع کردن، ولو دوتا اسم نزاع کنن. اونجا هم در قصه اون عرب منات چیه؟ جماع در ماه رمضان، ولو شوهر عرب نباشه عجم باشد، زن عرب نباشه عجم باشد، الى آخر باب فعلله و تفعلله. اذا التنازع يجري في غير الفعل ايضا نحو زيد مؤتيون الى القاضين كن مؤتين و مكرمون امرا. حالا زيد مؤتين اسم فاعل، مكرم اسم فاعل، نزاع دارن در امر، مؤتين مفعول میخواد، مكرمون هم مفعول میخواد، اینجا هم تنازع هست، پس لازم نیست هر دو فعل باشد. و بکرون، حواست جمع کن آقا، و بکرون کریمون و شریفون ابوهو، بکر خوب دقت کن، کریم فاعل میخواد، شریف هم فاعل میخواد، هر دو نزاع دارن در ابوهو. چرا دو مثال زد؟ که اون دو تا که نزاع دارن هر دو مفعول طلب باشد مثل مثال اول، هر دو فاعل طلب باشد مثل مثال دوم. اقسام دیگه هم داره، حالا اونا رو کاری بهش نداریم، بعد اشارتا میاد میگه اقسام دیگه اش. پس دو مثال زد که هر دو نزاع کنن در مفعول یا هر دو نزاع کنن در فاعل. مثال اول نزاع در مفعول دارن که امرن باشد، مثال دوم هر دو نزاع در فاعل دارن که ابوه باشد. و اقتصر على الفعل، میگیم پس مرض داره که فعل رو میگه، اذا تنازع عاملان چرا نمیگه، چرا فعلان گفت؟ میگه چون اصل است، فعل اصل در عمله و اسم فاعل و مفعول فرع در عمله، به سبب شباهت به فعل عمل میکنه، اذا اصل اسمش رو ذکر کرد. و اقتصر على الفعل لأصالته في العمل، این هم تموم شد. و انما قال الفعلان مع ان التنازع قد یقع فی اکثر من فعلین. میگن چرا فعلان گفت؟ با اینکه نزاع در سه تا میشد، چهار تا میشد، ده تا میشد، بلکه یک مملکت با مملکت دیگه میشد. میگن میخواد بگد اقل نزاع لازم است دو تا باشد، بیشتر شد شد. و انما قال الفعلان مع ان التنازع قد یقع فی اکثر من فعلین. چرا این فعلان تنها گفت؟ اقتصارا على اقل مراتب التنازع و هو اثنان. اقتصار کرد بر اقل مراتب التنازع که دوتایه، ستام شد نزاع هست، چارتام شد الی آخر. حالا متن را خوب دقت کنید و بچسبونید. اذا تنازع الفعل، آنی که نزاع کنند دو فعل در اسم ظاهر نه در ضمیر، دو فعل نزاع کنند در اسم ظاهر، مثالش را زدیم دیگر، در زید نزاع داشتن، در ابوه نزاع داشتن که اسم ظاهر است، ظاهرن ای اسمن ظاهرن نزاع کنند در اسم ظاهری که واقعا بعدهما، شرط حال نگاه دار آقا، به شرطی کن اسم ظاهر بعد از هر دو فعل باشد. مثلا این مثالی که زدیم، معتن و مکرمون چه امرن، امر بعد از هر دو بود، مثال دویم هم ابوه بعد از هر دو، این قیود را داشته باش که در اسم ظاهر نزاع کنن نه در ضمیر، و اون اسم ظاهرم بعد از هر دو باشد، بعدهما ای بعد الفعلین. چرا این قید را کردیم که بعد الفعلین باشد؟ اذ المتقدم علیهما، زیرا که اگر اون اسم ظاهر قبل از هر دو فعل واقع شد، اول متوسط بینهما یا اسم ظاهر در وسط دو فعل واقع شد، معمول للفعل الاول، قبل باشد یا وسط باشد اسم ظاهر، این معمول برای فعل اول است، نوبت به فعل دوم نمی رسد که او حق داشته باشد. حالا مثلا مثال مختصری عرض کنیم، طلبه قبلا آمده مدرسه حجره گرفته، یک کسی بعد از یک ماه آمده میگه این حجره به من بده، ما بهش نمیدیم، میگیم او زی حق بود که قبلا آمده. پس این خوب دقت کنید، پس این اسم ظاهر اگر قبل از هر دو فعل باشد یا در وسط هر دو فعل باشد، حق مال فعل اول است، دویمی حق نزاع نداره اصلا. اذ المتقدم علیهما و المتوسط بینهما معمول للفعل الاول. چرا؟ اذ هو یستحقه قبل ثانی، زیرا که اون اول مستحق است این اسم ظاهر را قبل از اینکه دویمی بیاد، دویمی بعد اومده است. اذ هو را بزن به اول، زیرا اون فعل اول یستحق اون اسم ظاهر را قبل ثانی. فلا یکون فیه مجال التنازع، پس نمی باشد در اینجا مجال تنازع که دویمی دست به یخه بشد با اولی. فلا یکون فیه مجال التنازع و معنا تنازعهما فعلا بس است.